بسم الله الرحمن الرحیم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ تا کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث بسیار مهمی رو در چند جلسه اخیر محضر حضرت استاد پی میگیریم و اون شناخت روانه که یکی از دغدغه های اصلی پرسشگران عزیز برنامه بوده است. رسیدیم به اینجا که حضرت استاد فرمودی روانشناسی قدیم و جدید در باره حقیقت انسان بسیار سخن میگویند و آثار بسیاری نیز در این باب به رشته تحریر در آمده است، ولی حقیقت انسان ورای منطقه و حوزه روانشناسی است و این حقیقت شگفت انگیز در آثار روانشناسان و فیلسوفان خلاصه و محدود نمیگردد، بلکه آرزوی هر انسانی است. با هر گرایشی که تینت پاک و جستجوگری خالص است که به حقیقت خیش دست پیدا کند و آن را به درستی بشناسد. اینجا آمدید حضرت استاد دوباره نظر بودا را مطرح کردید که این منی که در جهان متعول وجود دارد سرانجام به نیروانا میرسد و در آن مزمحل میشود. نظر هراکلیتوس رو بردید، بعد هم نظر هگل، کارل مارکس و کلن پوزیتیویست ها رو آوردید که مدام جریان تحول رو در عالم هستی پیگیری میکنند. همه اینها مورد نقد واقع شده است که حضرت عالی انشالله به زبان گویاتون بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مهمترین مسائلی که بشر با اون روبرو میشه داریم مطرح میکنیم و اون به تعبیر واقعی شناختن انسانه، یا حالا مثلا روانشناسی، نفسشناسی، روانشناسی، جانشناسی، حالا الفاظ و عباراتی است که از یک معنی حکایت میکنه. روانشناس میخواد انسانو بشناسه، روان آدمی را، یعنی نفس ناطق. این علم جدیدی نیست، همیشه انسان سعی میکرده که خودشو بشناسه. مثلا تمام کتب فلسفی از زمان پیش از سقراط تا حالا، در هر کتاب فلسفی و از جمله حکمای اسلامی، فلاسفه اسلام، کتاب و نفس در شفا اشارات، کتاب ملا صدرا سفر نفس داره درباره نفس، یعنی همون روان آدمی صحبت کردن. روانشناسان جدید امروز هم صحبت میکنن. خب کتاب های زیادی منتشر شده، فراوان، رشته های مختلف، استادهای بزرگ، ولی خب نوع نگرش فیلسوفان گذشته با نفس ناطقه، با روان، و نوع نگرش روانشناسی یه مقدار تفاوت داره. به طور کلی شناسایی، آقای لاریجانی، شناختن یا انسان شناسی سه جوره. ما یک انسان شناسی تجربی داریم، علمی تجربی، مثل هر چیز، مثل هر علم تجربی دیگری. انسان شناسی تجربی هم یه علم دیگه که از طریق تجربه ها سعی میکنیم انسانو بشناسیم، مانند هر چیز دیگری که از طریق تجربه برده شناسایی قرار میدیم و اون علمه. یک انسان شناسی فلسفی داریم که شناسایی فلسفی با شناسایی تجربی علمی یه مقدار تفاوت داره که حالا تفاوتش رو در جای دیگه بحث میکنیم. این دو نوع انسان شناسی، تجربی علمی و فلسفی، یه نوع دیگه هم دینی، انسان دینی هم داره. اینا با هم تفاوت دارن. انسان شناسی دینی، انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی تجربی علمی، اینا با هم یه کمی تفاوت دارن. ولی هر سه طریق، چه دینی، چه فلسفی، چه تجربی علمی، میکوشن که هویت انسان رو بشناسن. خب حالا بحث اینه که چگونه هویت انسان رو میشه شناخت. همطور که شما اشاره کردین از کتاب نقل کردین از زمان سابق، مثلا زمان هراکلیتوس، یه فیلسوف یونانی بوده قبل از سقراط.
بله.
خب یه نظریاتی داده، بعد سقراط، بعد دیگه اومدن حکمای اسلامی، ابن سینا و ملا صدر، بعد امروز فیلسوفان جدید، روانشناسان جدید، نظریات الی غیر نهایه و کتابهایی که در این باب نوشته شده لا تعد ولا تحصى خیلی زیاده. اما اختلاف نظر هم در این باب زیاده. حالا اینا فلاسفن، باز انبیا همینطور، کسانی هست کسانی که ادعای نبوت کردن، مثل بودا مثلا. خب بودا در حالی ادعاهایی داره، حالا پیغمبر بوده یا نبوده من کار ندارم، ولی مدعیه. اونم یه انسان شناسی خاص خودش داره، مسیحیت انسان شناسی خاص خودش داره، اسلام انسان شناسی خاص خودش داره. اینا هم صحبت کردن و خب این مینه دریای بیکرانه است صحبت هایی که در این باب شده. ولی اگر خواسته باشیم خلاصه گویی کنیم و مختصر حرف بزنیم، بعضی نفس رو ثابت دانستن، مجرد و ثابت، بعضی همون نفس رو هم روان دانستن. به طور کلی جهان رو بعضی ها ثابت دیدن، بعضی ها متغیر. و این نظر تازه‌ای نیست. حالا حرکت جوهری مولا صدرای خودمون که حرکت جوهری قائله عالم رو به ذات متغیر و متحرک می‌بینه، جوهر جهان هستی رو متحرک می‌بینه. این مولا صدرای ماست، اسلامی ماست، فیلسوف مسلمان. در یونان باستان قبل از سقراط هراکلیتوس پرچمدار این نوع تفکر بوده،
رودخانه فارسی.
او میگه جهان هستی، این عبارتش اینه، جهان هستی همانند یک رودخانه است. شما رودخانه رو دیدی که، حالا رودخانه من که خب اهل اصفهانم، رودخانه زاینده رود که سابق که آب داشت، حالا شالام دعا میکنیم بیشتر پیدا کنه، دیدم این آب روانه. یه رودخانه های دیگری که دیدی، رودخانه نمیدونم سند، رودخانه جای دیگه، رودخانه آب روانه، ساکن نیست. هراکلیتوس میگه این عالم روان است و لحظه ای توقف و آرامش درش نیست. اگر عالم روانه، انسان هم که در این عالم روانه دیگه. انسان ساکنه یا روانه؟
بله.
انسان روانه.
بله.
حال بگو انسان چگونه روانه؟ اینجا میشه پرسید. اولا بدن انسان با جریان خون زنده است یا بدون جریان خون؟
با جریان خون.
اگر خدای نکرده در این جریان خون توقفی حاصل بشه، حیات هست یا موته؟
موت.
موت. به مجرد اینکه خون از جریان باز ایستد، سکته است و موت. پس بدن انسان با جریانی که در تمام رگ‌ها و موی رگ‌ها جریان دارد، انسان زنده است. این مال بدن انسان. حالا ببینیم روان آدمی، حالا روان چیه؟ حالا مصداقش نمیشه، در اونی که بهش روان میگن و کمان گفتن نفس ناطقه، به هر تعبیری نزاع لفظی نداریم، نفس ناطقه، روان آدمی، جان، هر چی شما میخوای بگو، آیا اون روانه یا ساکته یا ساکنه؟
اونم روانه دیگه،
باریکلا. اصلا خود روان یعنی رونده. این کلمه روان در فارسی من فکر کنم از روان بودن گرفته شده. چرا روان روانه؟ چون رونده است.
در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب، چون آب روان.
صد آفرین بر شما. خود کلمه روان روندگی رو میرسونه، کلمه نفس اون تنفس رو میرسونه، نفخه رو. تنفس هم ثابته یا مرتب، آدم نفس میکشه
دائما از غیب نو نو میرسه،
نو نو میرسه
از جهان تن برون شو.
اگر به نفس تشبیه کنی، نفس دم بدمه، دم و بازدم. اگر چنون چه به رودخانه تشبیه کنی، رونده است. و در هر حال هراکلیتوس جهان رو و از جمله انسانی که در جهان زندگی میکنه به یه رودخانه تشبیه کرد که هم بدنش هم روان، چون که جهان روانه، شب و روز، زمستان تابستان، سردی و گرمی، شرق و غرب، و هم روان آدمی. حالا چرا روان آدمی روان است؟ برای اینکه انسان فکر میکنه. ببینید انسان سالم فکر میکنه یا فکر نمیکنه؟
بله.
فکر متمرکز و ثابت و ساکنه یا رونده است؟
رونده است.
فکر، حالا یه سوال دیگه، فکر اگر بخواهد فکر درست باشد، طرح پرسش دارد یا ندارد؟
نه.
آدمی که پرسش نداره فکر میکنه؟
نه خیلی.
پرسش میکنه آدم؟
فکر با پرسش
تمام شده. پرسش را کی طرح میکنه؟ انسان.
فکرش.
حیوانات میپرسن یا انسان میپرسه؟
انسان میپرسه.
جمادات، نباتات، حیوانات که نمیپرسن.
نه انسان.
ولی انسان میپرسه، طرح پرسش میکنه. با طرح پرسش پاسخ میخواهد یا نمیخواهد؟
بله.
پاسخ میخواهد.
بله.
پس از اون که طرح پرسش کرد و پاسخی دریافت کرد تمام میشه کار، یا پرسش دیگری رو طرح میکنن؟
پرسش دیگری طرح میکنن.
و دوباره وقت که پاسخ دریافت کرد ساکن میشود یا باز پرسش دیگری رو طرح میکنن؟
باز پرسش هست.
تا کی طرح پرسش میکنن؟
تا فکر هست پرسش هست.
صد آفرین بر تو مادام که، و بلکه بگو تا پرسش هست فکر هست.
تا پرسش هست
میتونی بگی تا فکر هست پرسش هست، میتونی هم بگی تا پرسش هست فکر هست. خب مرتب پرسش میکند و پاسخ میگیرد. یه سوال دیگه، حالا وقتی انسان طرح پرسش میکند پاسخ رو از غیر میگیرد یا از خود؟ اینم یه سواله. هر دوش جایزه نه؟
بله.
میتونه یه طرح پرسش کنه از یه عالمی، اعلمی، فرهیخته‌ای، دانشمندی، یه پاسخ بگیره از غیر که از خودش اعلمه، یا چه بسا مثل خودشه. و ممکن است که پاسخ رو از غیر نگیریم. اگر از غیر پاسخ نگیری خود به پرسش خود پاسخ نمیدهی؟
چرا؟
آره، گاهی خودش
پاسخ
میده، طرح پرسش میکنه و به خودش پاسخ میده. و عجیب اینه، این از شگفتی های نفس ناطقه هم روانه، که روان هم طرح پرسش میکند و هم خود پاسخ میگوید. و اگر خود به پرسش خود پاسخ گفت، این گفتگو هست یا نه؟
درست.
اگر پرسش از غیر بکنی، از معلم، استاد، یه فرهیخته، یه دانشمند به شما پاسخ میده، بعد دوباره میپرسی، دوباره این یه گفتگوه، گفتگو علمیه و خیلی هم خوبه. گفتگو با غیر رو میشناسیم، همیشه با غیر گفتگو میکنیم، سوال میکنیم، پاسخ میگیریم. همیشه کارمون اینه. حالا چه استاد باشه، چه دبیر باشه، معلم، و چه تو خیابون، تو زندگی با کاسب سر محل داری پرسش میکنی، پاسخ میگی. داد و ستد یه نوع پرسش و پاسخه. هر داد و ستدی یه نوع پرسش و پاسخه. خب یه وقت هست که با غیر، از غیر پاسخ نمیگیری، از خودت پاسخ میگی، خودت پرسش میکنی و خودت پاسخ میدی. آیا اونی که در تنهایی خود، هیچ کس هم نیست ها، در تنهایی من داری طرح پرسش میکنی و به خودت پاسخ میدهی، این نمیشه اسمشو گفتگو بزنیم یا نه؟
چرا نمیشه؟
باریکاد میشه گفتگو بزنیم. پس گفتگو یه وقت گفتگو با غیره، یه وقت گفتگو با خیشتن خیش است، که انسان با خیشتن خیش گفتگو میکنه. خب حالا یه سوال دیگه، اگر انسان بتواند با خیشتن خیش گفتگو کند و خوبم گفتگو کنه، نزاع هم خیلی دعوام نکنه، حالا گاهی با غیر ممکنه دعواش بشه و به خودش دعواش نمیشه، اگر انسان بتواند با خیشتن خیش گفتگو کند، بپرسد و پاسخ گوید و این ادامه بدهد، این فرمون این گفتگوه. و وقت یک موجوده که هم پرسش کنه هم پاسخ کنه، یا پرسش کننده غیر از پاسخ دهنده است؟
اینجا یه موجوده،
یه موجوده دو تا کار انجام میده. وقت این وقت وقت هیچ وقت یک موجودی که همواره میپرسد و همواره پاسخ میدهد تنها میشه؟
نه.
تنهایی حس میکنه؟
نه.
چون وقتی پاسخ میده، غیر از اونه که پرسش، یه تفاوتی بین پرسش و پاسخ هست، همین تفاوت رو از تنهایی در نمیاره؟
چرا؟
یه شاعری یه شعری گفته، یه تک بیت، دریغم آمد که نخوانم اینجا. عرض کنم که این شاعر میخواسته به همین مطلب فلسفیش، فیلسوف نبوده ولی تو گویی این مطلب فلسفی به ذهنش آمده بوده، یعنی خودشو تنها نمیدیده. میگه حال من بد نیست در تنهاییم، حال من
بد نیست
در تنهاییم، با خودم در خلوتم، تنها نیم.
تنها
حالا میتونم با خودم خلوت داشته باشم، تنها نیم.
دریغا اومد حالا منم
شعر شما
بستا میرم.
بله.
غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزمه پرداز.
به به، در اون قفس تنهایی زمزمه پردازی هست.
تو مپندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست.
بسیار عالی، شعر شما از شعر من بهتر بود.
نه هر دو خوب،
خیلی خوبه. و این در همون قفس تنگ تنهایی انسان با خیشتن گفتگو میکنه.
چقدر انسان عجیبه.
و تنها نمیمانه. حالا یک مطلب دیگه اینجا میشه نتیجه گرفت، یکی اینکه تنها نیست، چون گفتگو با خیشتن داره و یکی اینکه کهنه نیست. ببینم پرسش و پاسخ، هر پرسشی که جدید است و پاسخ جدید میطلبد کهنگی میآورد. انسانی که اهل گفتگو با خیشتنه یا با غیر یا با خیشتن کهنگی حس میکنه،
مدام زنده میشه،
مدام نو
میشه،
مدام تازه، دم به دم تازه است.
دائما از غیب نو میرسه. مولوی میگه
حالا چرا میگه از غیب؟ آخه بعضی چون شما گفتی غیب و ما قبول داریم که از غیب میاد، مردم فکر کنن غیب یه چیز عجیب و غریبیه، مثلا اون طرف ها و یه جای عجیب و غریبه. از غیب میرسد از که از درون شما میاد. از درون شما نمیاد؟
چرا؟ ها؟ از باطن من میاد.
باطن غیب نی؟
چرا؟
شما با باطن خودت، باطن ما نمیدونیم کجاست، میاد. وقتی که میاید من تازه میفهمم. ببین همین یه وقت که از یکی پرسیدن، از یک همین پرسیدن که شما که اهل پرسشی، ما داشتیم از پرسش و پاسخ صحبت میکردیم، ممکنه که بپرسی که آقا چرا آدم پرسش میکنه؟ این جای سوالیه، چرا آدم میپرسد؟ با چه انگیزه ای طرح پرسش میکنه؟ و این پرسش از کجا میآید؟ این سوال سوال خوبیه، اگه کسی بپرسه پرسش از کجا میآید؟ چرا انسان میپرسد؟ انگیزه ی طرح پرسش چیست؟
خیلی خوب.
حالا جواب این است که اندیشنده که همون نفس ناطق است، از خفا و کنج پنهانی خیش میخواهد که به در آید. میخواد از پنهانی به در بیاد، نمیخواد.
چرا؟
میخواد از پنهانی و از خفای مطلقی که داره به در آید و ظاهر شود، طرح پرسش میکند و چون طرح پرسش کرد پاسخ میگیرد و دوباره که پرسش پاسخ گرفت دوباره پرسش میکند و به این ترتیب تازه به تازه، نو به نو، هر دم از این باغ
بری
میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. اما چه کسی تازه تر از تازه تر دارد؟ کسی که اهل تفکر است. حالا اگر این تفکر منجمد شد و خشکید، آیا تازگی احساس میکنه؟
نه دیگه،
فرسوده، کهنه،
پینه میشه.
پس مبادا که بگذاریم فکر منجمد گردد و فرسوده شود.
اما یه سوال لطیفی هم اینجا مطرح شد.
ها.
که فرمودی فردی رفت از فیلسوفی پرسید از حقیقت خودش، سوال کرد اما توان شنیدن رو ند، فرار کرد.
آها، حرف خوبیه.
چرا انسان از شنیدن حقیقت خیش فرار میکنه؟
چقدر سوال زیبایی رو مطرح کردن که اینجا نوشتم. آره، یه کسی که تشنه حقیقت بود، آره. سالها تشنه حقیقت بود، دنبال حقیقت میگشت. خب همه آدما دوست دارن به حقیقت برسن، کمتر کسی است که تشنه حقیقت نباشه. انسان‌ها دوست دارن حقیقت رو کشف کنن. این خیلی عاشقانه در جستجوی حقیقت بود. رفت و گفتن که برو از فلانی بپرس، اون اهل حقیقت. حالا بعد از سالها که اهل حقیقت رو پیدا کرد، گفت ها الحمدلله، حالا میرم ازش سوال میکنم. رفت پیش اون مردی که اهل حقیقت بود و طرح سوال کرد، پرسید حقیقت چیست؟ دیگه منتظر نمون که جواب بشنود، فرار کرد. سوال کرد و فرار کرد. بعد ازش پرسیدن که تو چرا فرار کردی؟ آخ بچه رو سوال کردی. گفت تاب تحمل شنیدن اون را نداشتم. آقای لاجانی، شنیدن حقیقت فکر کنه آسونه؟
خیلی سخته.
خیلی سخته. اگر آدم واقعا بخواد حقیقت رو بشنوه، واقعا دوست داشت، صادقانه بخواد حقیقت رو بشنوه، تحملش آسان نیست. اما خب البته کسانی هم هستند که اهل حقیقتن، تحمل میکنن حقیقت رو و میپرسن. ناامید ما نیستیم و انسان همیشه دنبال حقیقت است و ای کاش این آتش حقیقت جویی انسان هر لحظه بیشتر و بیشتر شود. تنها آتشی که خیلی خوبه همین آتش.
استاد فرمودید به نظر من کلید مشکل فلاسفه غرب رو اینجا بیان فرمودید که مشکل بزرگ این نظری هایی که گفتیم، چه راکتوریس یونانی، چه تجربه گرایان، پوزیتیویست های غرب، اینجاست که هستی و نیستی یا بودن و نبودن را قابل جمع و رفع نمیدانند. این خیلی نکته اساسی، زیرا اجتماع دو امر متناقض و نیز ارتفاع آنها امکان پذیر نمیباشد و این مسئله است که در ذهن اینها مورد توجه واقع نشده است و این با موازین عقل و خرد سازگار نیست. همه کسانی که به تحول دائم و تغییر همیشگی موجودات باور دارند از درامیختگی هستی و نیستی سخن میگویند و به این مشکل بزرگ توجه کمتر میکنند.
بسیار مسئله مهمی است.
خیلی نکته مهمی.
اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین اصطلاح و کمای ماست که دو نقیض، دو امر متناقض با هم جمع نمیشوند
و هر دو هم
و هر دو هم قابل رفع نیستند. هر حتما باید یکیش باشه. متناقض چیه؟ خب یه امر شایعی همه میدونند ولی یه قدری دقت بیشتر لازم است که حقیقت تناقض معلوم بشه. تناقض یعنی هستی و نیستی در آن واحد جمع بشن، در اینی که هست در همون لحظه نباشد. به عبارت دیگر بودن و نبودن یک چیز باشد. این عقل میگه شدنی نیست،
یا هستی و
یا هست یا نیست، نمیتواند هم باشد و در همون حال هم نباشد. میتونه حالا باشه لحظه دیگه نباشه، میتونه در یه مرتبه باشه در مرتبه دیگه نباشه. این فراوونه. یه چیز در یه مرتبه هست در مرتبه دیگه نیست، در یه لحظه هست در لحظه دیگه نیست. این فراوونه که اصلا حرکت همینه. اما یه چیزی در یک لحظه، در همون لحظه، در همون آنی که هست در همون هم نباشد. این شدنیه یا نه؟
نه،
عقل میگه نمیشه. و این حقیقتی است که خودش رو به عقل تحمیل میکنه. عقل چه بسا بخواد انکار کنه، ولی آیا میتواند عقل بگوید که در همون حالی که هست در همون حال نیست؟ اگه بتونه بگه، ممکنه بگه، ولی مزخرف میگه. یعنی خودش میدونه که نامربوط داره میگه. بودن و نبودن در آن واحد، در مکان واحد، در زمان واحد، آخه شرایط داره. در تناقض هشت، وحدت شرط. اگر یکی از این وحدت ها لطمه بخوره تناقض جایزه. یعنی یا موضوعش دوتا باشه، یا محمولش دوتا باشه، یا نسبتش دوتا باشه، مکانش دوتا باشه، زمانش دوتا باشه. هر کدوم اینا تغییر کرد میشه که باشه و نباشه. در یه روز باشه، روز نباشه، لحظه باشه، نباشه، شب باشه، روز نباشه، روز باشه، شب نباشه، در رتبه باشه، در رتبه نباشه و الاخر. اما این هشت وحدت رو توجه کن، هشت وحدت در موضوع و محمول و نسبت و جزء و کل و تا آخر. هشت وحدت رو حالا اخیرا نه تا وحدت هم صدر مطلعه یه وحدت اضافه هم بر هشت تا اضافه کرده، میگه نه وحدت. وحدت حمل. ممکنه چیز به حمل اولی درست باشه، به حمل شایع نباشه، یا بالعکس به حمل شایع درست باشه. اگر این نه وحدت رعایت شد نمیتونه چیزی هم باشه و هم نباشه. این تناقضه و شدنی نیست و خودشو به انسان تحمیل میکنه. خب حکمای بزرگی که بگن از توجه اینه، میگن اصل الاصول ابده بدیهیاته. یعنی میگن هیچ اصلی از این بدیهی تر نیست در عالم هستی. و اگر این اصل از آدم بگیرن یه تفکر نیست. ببین اگه شما اجتماع نقیزن جایز بدانی، بگی اجتماع نقیزن جایزه، میتونی فکر کنی یا نه؟
نه.
حالا بگو چرا نه. اگر شما اجتماع نقیزن جایز بکنی، جایز بدانی و فکر کنی، میگم خب شما هم فکر میکنی هم فکر نمیکنی. من میخوام بهت بگم جایز میدونی که هم فکر کنی هم فکر نکنی. در حال که فکر کنی فکر نمیکنی. حالا فکر میکنی یا نه؟
بله.
اگر شما اجتماع نقیزن جایز بدانی میتونی بگی من فکر میکنم
هم هستی و هم نیستی.
اگه بگی نه من اجتماع نقیزن جایز میدونم ولی فکر میکنم، من به شما میگم خب پس تو هم فکر میکنی هم فکر نمیکنی. حالا بالاخره فکر میکنی یا فکر نمیکنی؟ توجه کن
دکتر لطیفی.
پس اگر فکر میکنی نمیتوانی ادعا کنی که من اجتماع نقیزن رو جایز میدانم. منتهاش این اجتماع نقیزن بعضی و در بعضی از اندیشمندان مغرب زمین با اجتماع ضدن قاطی شده.
آره.
ما یه تناقض داریم، یه تضاد، دو چیز با هم نقیزن و دو چیزی با هم ضدن. ضد با نقیز فرق داره. نقیز وجود و عدمه. بودن و نبودن نمیشه هم باشه هم نباشه در آن، ولی ضد میشه. ضد یعنی چی؟ الفه ضدن در آن واحد نمیشه،
سفیدی و سیاهی.
اما ضد میتونه در درون خودش ضد دیگر داشته باشه. بالقوه بودن، بالفعل بودن در درون داره. توجه فرمودی؟ مثلا نهال یک درخت میوه دهنده رو در درون خود داره. پس ضد رو با تناقض باید تفاوت باش قائل بشیم و کسان که این تفاوت رو در نظر نگرفتن دوچار اشتباه شدن. تناقض جایز نیست، اما تضاد رو ممکنه یک کارش بکنیم. ببین خود زمان، گذشته و آینده، ببینم گذشته با آینده در تناقض هم یا در تضاد دارن؟ تناقض ندارن.
تناقض ندارن
ولی تضاد دارن. گذشته آینده است؟
نه.
آینده هم گذشته نیست. تضاد با هم دارن. تناقض ندارن.
تناقض
ندارن. اما با اینکه در تضاد هستن، همیشه آینده نمیتونه تبدیل به گذشته بشه؟ میشه یا نه؟
بله.
آینده ها به گذشته تبدیل نمیشوند؟
آینده ها؟ چرا؟
به گذشته تبدیل میشه. اصلا کارش همینه. از تو گذشته به آینده تبدیل نمیشه یا میشه؟
گذشته تموم شد دیگه.
گذشته به آینده تبدیل نمیشه. اما آینده به گذشته تبدیل میشه یا نه؟
تبدیل میشه.
مرتب. حالا زد با هم هستن یا نه؟
بله.
گذشته زد آینده نی؟ آینده هم زد گذشته. ولی آینده مرتب میاد به دریای گذشته فرو میریزه. و کارش اینه. خب.
استاد میام برنامه ببینید.
آورد بان. بحث طولانی شد.
استاد چه نکات لطیف و دقیقی رو حکمای ما مورد توجه داشتن ولی اونا ندارن. همین تفاوت تناقض و تضاد آدم دقت کنه بسیاری از مشکلات میتونه حل بکنه و اگر نکنه چه مشکلاتی
چه مشکلاتی ایجاد میشه. آفرین آفرین. و شده
شده تا حالا
و شده. بله ما باید توجه داشتیم تضاد با تناقض تفاوت داره. تناقض
حالا بریم تو بحث خودمون. آه. جوهر و عرض.
ها جوهر و عرض
اصلا این تو نسبت رو کاملا آدم بشناسه دیگه این نظریه‌ای که آقایون مطرح میکنن اصل تضاد دیالکتیکی رو
پدیدار که حالا اصل پدیداریه پدیدارشناسی امروز خیلی مطرح پدیدارشناسی
فنومن و نومن,
نومن.
آره.
پدیدار و آنچه که پدیدار میشه و پدیدار شونده چیزی پدیدار میشود یا نیستی پدیدار میشود؟ جواب منه بده منم.
چیزی پدیدار میشه.
آنچه پدیدار میشود چیزی است که پدیدار میشود یا نیستی پدیدار میشود؟
نیستی باشه که نمیاد.
نیستی که پدیدار نمیشه.
بله.
نیستی هرگز پدیدار میشه؟
نه، عدم عدم.
پس پدیدار اونی است که ما درکش میکنیم. حالا حسی، عقلی، تجربی به نوعی برای ما پدیدار میشود. اما آنچه که پدیدار میشود چیست؟ اتفاقا پیروز داشتم درس میدادم در یک کلاسی اتفاقا یک مرد فیزیکدانی آمد اونجا نشست. من میدونستم که این فیزیک خونده و خوب مرد عالمی است. حالا نمیدونم چرا آمده بود در این کلاس نشسته بود. بس همین مسئله فیزیک کوانتوم امروز شد. در فیزیک کوانتوم امروز بحث این است که یه چیزی در یک لحظه ذره است، در یه نگاه دیگه موجه.
موجه بله.
شما با یک نگاه یک ذره میبینی که در یه جاست، در یه نقطه معینیه، در یه نگاه دیگر اونو موج میبینی. و موج در یه نقطه نیست، موج در یه نقطه است یا پراکنده است؟
موج دیگه،
موج پراکنده. اما ذره چی؟
ثابته،
در یه نقطه است. حالا اونی که میبینی در یه نگاه موجه،
در
نگاه دیگر ذره. حالا ازشون پرسیدم که این دو تا خصلت از یک چیزه یا دو هویته؟ جواب درستی به من نداد. فرمونن دو خصلته. اگر دو خصلت باشد یعنی یه چیزی دو خصلت داره. یه چیزی دو صفت میتونه داشته باشه؟ نمیتونه.
چرا؟
یه چیزی دو خصلت، دو صفت، دو خصلت یا دو هویت متباینه. من جوابی نگرفتم. حالا بعضی از دیگران به ما جواب بدن بعد نیست که بنویسن برای جناب عالی که اگر یک چیزه که دو تا خصلت داره وقت باید اون چیز چیه؟ عقل اینجا ساکت نمیماند. اون چیزی که در یک نگاه ذره می نماید و در نگاه دیگر موج می نماید، اون چیزی که دو خصلت دارد و در دو چهره ظاهر می شود، اون چیست؟ عقل اینجا فضوله، می پرسه، میگه اون چیه؟ یا ما باید جواب بدیم یا اینکه نمیشه که به جواب، یا باید بگیم اصلا وجه مشترکی ندارند. اگر وجه مشترک ندارند چگونه تبدیل می شوند؟
نکته‌ایه.
اگر وجه مشترک ندارن چگونه تبدیل میشوند؟ چگونه موج ذره است و چگونه ذره موج است؟ پس وجه مشترک کجاست؟ شما دو راه بیشتر نداری، یا باید بگی ذهنیه
که
وقت در ذهن شما از هم جدا میشن یا در واقع جدا.
آره این به کار نمیاد.
اگه بگی ذهنیه باید در ذهن شما جدا بشن یا در واقع هم جدا. در واقع هم جدا. پس باید واقعی باشه. اون چیزی که دو چهره دارد و می نماید و خود را نشان میدهد و پدیدار میگردد.
احسن.
این سواله. حالا این تازه در ماده است. حالا برو در روان. روان آدمی میگوید و میگوید و میگوید. میشنود و میشنود. میخواند و میخواند و میخواند. چقدر سخن میگوید روان. خود اون گوینده چی؟ کیست و کجاست؟
کیست این پنهان مرا در جان افتاده؟
کیست این پنهان مرا در جان افتاده؟
کس زبان من همیگوید سخن.
اون همون روانه. حالا من اینجا یه نکته‌ای به ذهنم اومد که از ورای چندین هزار سال تاریخ حرف هراکلیتوس رو تفسیر کنم. گاهی حرف پیش میاد یه وقتی شما سوال مطرح میکنی، حرف ها پیش میاد. روان گفتیم رونده است، چنان که تن رونده است، چنان که جهان رونده است، روان آدم هم با تفکر و پرسش و پاسخ و اندیشیدن رونده است و هی پیش میره. و به همین جهت هراکلیتوس در 2500 سال پیش یا بیشتر عالم رو و از جمله انسان رو به یک رودخانه تشبیه کرده است. تشبیه جهان و انسان به رودخانه تشبیه خوبیه، ولی من یه ترجیح میدم که انسان رو بیش از این که به یه رودخانه تشبیه کنیم که اینم تشبیه خوبیه، به یه باغ تشبیه کنیم. اونم میشه. ببینیم باغ، باغ که رفتی، باغ که داری انشاءالله، حالا اگه نشسته باشیم باغ ها رو دیدیم، باغ یه باغ خوبی که اشجار
فراوان داره،
اشجار فراوان داره، میوه های مختلف در باغ، چند تا درخت هست، خیلی یه باغ بزرگ، درخت های انواع درخت میوه، میوه های مختلف در این باغ به بار نمیاد.
چرا؟
هر درختی که اونجا قرص بکنی و بکاری میوه میده، سیب، گلابی، زردالو، شفتالو، همه چیزی میوه ها از باغ پرباریه میوه. این باغ چقدر میوه می، چند تا درخت جا میگیره و چقدر میوه میتونه بده؟ هر چی باغ بزرگتر باشه و درخت بیشتر باشه میتونه میوه بده. آیا روان آدمی باغی است که نهال ها در او غرس میشوند و به ثمر می نشینند و میوه میدهند، یا رودخانه ای است که میرود و دیگر بر نمیگردد؟
این بهتره که
کدوم بهتره؟
میوه بده تا من
صدا فریم
این با یاران ما هم سازگاره که شجرت طیبه
بارک الله
اصلها ثابت
و فرعها فی السماء
و تؤتی اکلها
کلهین
به اذن ربها
و تأتی اکلها
آره
کلهین. چقدر زیباست قرآن کریم. و تأتی اکلها اکلها کلهین
به اذن ربها.
هر لحظه، هر لحظه میوه میده. حتی این باغ روان آدمی از باغی که بیرونه بهتره. باغ بیرون در فصل میوه میوه میده، یه باغ بیرون همه فصل میوه میده، در فصل میوه،
در فصل میوه میوه میده،
اما باغ روان آدمی فقط یه فصل معینی میوه میده. یه هر لحظه،
هر لحظه میتونه.
باغ روان هر لحظه میوه نمیده؟
چرا؟
باغای بیرون هر لحظه میوه میده؟
بهش برسی، بهش آبو
باریک، بهش برسی باریک الله.
روان رو آره.
اون وقت ببین قرآن کریم تأتی اکلها کل هین. هین یعنی چیه؟ یعنی هر لحظه میوه. روان شما یک باغه.
اما این به اذن رب ها هم خیلی مهمه.
شکی درش نی، به اذن رب، همه اینا به اذن رب.
جوهر اونه.
بله، به اذن رب نباشه چی نیست. خب ولی مهم اینه که این به اذن رب هر لحظه میوه، زمستون و بهار و تابستون نداره. این روان شما باقی است که اشجار داره، انهار داره، میوه ها داره و هر درختش هم هر فصلی میوه داره و هر لحظه میوه داره و از اون میوه خور دیگه منتظر نشو تابستون بیاد میوه بده. تأتی اکلها، این آیه عجب آیه است، کلهین، در هر لحظه باغ روان آدمی میوه میدهد و اون میوه چقدر خوشمزه.
آره. حضرت علامه هم زیل آیه بعدیش یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، اینو باز حضرت علی به باغ شبیه کردی، ایشون به درخت سیب تشبیه.
چقدر زیباست.
خیلی
به باغ نزدیک‌تر.
شما ببینید چه چیز در سیب ثابته که زمستان اوریانه، تابستان باد میوه های شیرین میده. ریشه ها رو بری خاک رو ببینی که تلخه، یه ذره آدم نمیتونه بخوره. شیره خام رو میکشه، کرما رو هم میکشه.
آره.
این چی که درش ثابته سال به سال؟ سیب های شیرین.
خصلت باقی. خصلت. حالا پس شما ترجیح
کردی،
پس شما ترجیح میدی که ما نفس ناطقه یا روان آدمی رو به باغ تشبیه کنیم بهتر از تو به رودخانه تشبیه.
بله، خیلی بهتر.
ترجیح میدی که منم ترجیح میدم که به باغ تشبیه کنیم و هی مرتب منتاش یه باقی که بهش برسیم ها، یعنی باقی که نهال درش غرس کنی، یا میخوای یه باقی ولش کنی به حال خود؟
نه،
باقی بهش به حال خود ولش میکنی؟ نه، آب بهش میدی، بهش میرسی و نهال تازم درش غرس بکن. این چه باقی خوب میشه. رودخانه میره بعد، ما حریفش نیستیم. وقتی رفت یه بر نمیگرده. رودخانه به بالا که بر نمیگرده. گلخانه وقتی سرازی میره به سر بالا برمیگرده.
نه.
اما باغ چیه؟ هر لحظه در اختیار شماست، میوه های گوناگون داره، بخور از میوه هاش تا دلت میخواد و اینجوری بهتر است. پس
اولویه میگه پای در صحرای دل باید نهاد. چون که در صحرای گل نبود گشاد.
تمام شد. صحرای گل گشاد یعنی، ولی صحرای دل
مناوات است دل ای دوستان، چشمه ها و بوستان در بوستان.
بسیار خوب. این صحرای دلم که مولانا میگه وسعت دل میخواد بگه. ولی اون صحرای دل شما میتونی که اشجار دارش بکن. در صحرای دل نمیتونه درخت بروید؟
چرا؟
ها؟ چرا؟ اینجا مولوی صحرا که گفته برای وسعتشه، میخواسته بگه خیلی وسیعه. ولی در صحرا هم شما میدونه اشجار درختهای رنگارنگ قرص کنی بکاری و میوه های رنگارنگ بخوری. پس ما ترجیح میدیم که روان رو به باقی تشبیه کنیم که همه میوهی توش پیدا میشه. ببینم چه میوهی از اون بهتر نیست که نتوانی در سخنان یک اندیشمنده که دارای روان پاک است پیدا کنی. چه شیرینی در عالم است که نتوانی در سخنان یک مرد شیرین سخن و یک حکیم ستورک پیدا کنی؟ میتونی؟ اگر دل باغ باشه، روان باغ باشه و قرص درست آبیاری شده باشه و بهش رسیده شده باشه، بهش برسیم به درختاش و میوه بده، چه میوه های رنگارنگ میده، عالم رو پر از حلاوت میکنه.
انسان بله، انسان عالم بله. اون داستان رفته از طرف پادشاه هندوستان که درختی را پیدا کند که میوهشو بخورد هیچگاه نمیمیره.
آمین.
این رفت و گشت و گشت و گشت و پیدا نکرد در هندوستان. برگشت در دیری با شیخی هم حجره بود و دید خیلی افسرده است این حکیم. گفت چته؟ گفت آره داستان اینه، الان برم پیش پادشاه، خلاصه منو مورد عتاب و خطاب قرار میده. شیخ خندید و بگفتش ای حکیم، این درخت علم باشد در علیم. این درختی که گفت میوهشو بخوری هرگز نمیمیری با باغ علمای مثل حضرت علی که.
اما علم عجب درختیه. چه میوه های شیرینی که علم و آگاهی به بار می آورد و انسان از اونها منتفع میگرد. اللهم ارزقنا.
آره اینا همینی که آدم به حقیقت دوست
البته بشه. اون باغبان حقیقی خود حق تبارک و تعالی است.
که مولوی هم خیلی زیبا گفت جوهر است انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و پایه اند و او غرز.
تمام شد. غرز انسانه،
غرز انسان.
جوهر انسان، خود عالم عرزه.
آره
ببینم عالم جوهر ما عرزیم یا ما جوهریم عالم عرز
شد. عرز شد دیگه.
بله. عالم را ما معنی می کنیم یا عالم به ما معنی می دهد؟
ما معنی می دیم.
ما معنی عالم را کشف می کنیم.
بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگستن عالمی پنهان شده.
پس انسان جوهر است، عالم عرض است. نه اینکه عالم جوهر باشه انسان عرض باشه. اینو ما باید توجه کنیم.
بعد میاد خود نفس ناطقه میگه چیست کوزه این تن محصور ما و در اون آب حواس شور ما؟ کوزه با پنج لوله پنج حس، پاکتار این پنج را از هر نجس. تا بگیرد تا شود این آب منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه ما خوی بحر.
خوی بحر و بحر انسان دریاست.
همین نکته که شما اینجا فرمودید، اون چیزی که بودا به نیروانا تشبیه میکند، ما به حقیقت وجود.
همینطوره، ما از حقیقت وجود حرف میزنیم. حالا بودا به اصطلاح خودش از نیروانا صحبت کرده. ولی حقیقت هستی که دریچه ورود به عالم هستی و درک حقیقت هستی به واسطه انسان صورت میپذیرد، انسان است که هستی را درک میکند. در این عالم هیچ موجودی در این جهان پهناور از هستی سخن نمیگوید. آقای لاریجانی، تنها موجودی که از هستی سخن میگوید
انسان
است و زبان انسان زبان هستیه. حالا عجیب اینه که زبان هستی هم هستی را بیان میکند هم از هستی میآید. اصلا زبان نمودار هستی است، هستی در زبان ظاهر میشه. خلاصه هستی خودشو در زبان نشون میده. اگر زبان نبود هستی خودشو نشون نمیداد. وقتی زبان هست، زبان یعنی تفکر، تفکر هستی رو نشون میده.
آره پس این پاراگراف خیلی قشنگه. هر چه در این باب گفته شود مسلم است که اساس سخن بودا و بنیاد اندیشه های او که نیرواناست و اون چی که در اصطلاح متفکران دیگر جهان تحت عنوان ذات مطرح می‌گردد نموده بدون بود معنی ندارد و ماهیت بین وجود تحقق نمی‌پذیرد. عرض بدون وجود جوهر به همون اندازه محمل و بدون معنی است که سخن گفتن از صفت بدون موصوف یا ذات بی‌معنی شناخته می‌شود. پس جوهر یا ذات اصل ثابت دارد.
همینطور.
خیلی تحلیل قشنگ.
بله، ذات در صفات ظاهر میشه، جوهر در عرض ظاهر میشه. اگه عرض نباشه ما جوهر رو نمی‌بینیم. اصلا جوهر قابل دید رؤیت نیست. ولی جوهر در پرده عرض همواره برای ظاهر میشه. و ذات در پرده صفت. حالا ذات حق تعالی که کسی بهش راه نداره. حتی ذات انسان در صفاتش ظاهر میشه یا ذات اشخاص شما میبینید؟
نه،
ذات اشخاص رو در صفات شما میبینید، خود ذات رو میبینید؟
نه، در صفات ظاهر میشه.
اگر صفات نبود ذات کجا میشه کشف کرد؟ ذات هیچ قابل کشف نیست. ذات هر چیزی در صفات ظاهر میشه. جوهر در عرض ظاهر میشه. بله،
گوهر همیشه در درون صدف است و تنها با شکستن صدف است که گوهر درون او ظاهر میگردد.
اگر صدف رو نشکنیم اون گوهر در نمیاد. گوهرها همیشه در صدف هن یا نه؟
جوهر همون گوهر است. همون گونه که گوهر گرانقدر در صدف پنهان است، جوهر نیست همیشه در اعراض پنهان.
اصلا جوهر همون گوهره، میدونی که؟
بله.
اصلا کلمه جوهر معرب شده یه گوهره.
معربه.
کلمه جوهر در واقع فارسیه.
احسن.
البته حالا عربی به کار میرن، جواهر و جوهر عربیه، ولی جوهر همون گوهر بوده، جوهر شده.
معربه.
این لغت فارسی اصلش. یعنی گوهر، عرب گوهر میگه جوهر. و جوهر یعنی گوهر. و گوهر همیشه در صدفه. ببین اونو که در اعماق دریا میرند، غواصان دریا چی در از اعماق دریا چی در میارن؟ صدف.
صدف.
وقت در درون صدف چی هست؟
گوهره.
گوهر بدون صدف وجود داره یا نه؟ گوهر همیشه در صدفه. همیشه در صدفه. پنهانه. جوهر همیشه در زیر عرض پنهانه. ذات همیشه در زیر صفات پنهانه. اینا مسائل مهمه.
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض،
ورنه هر سنگ و گلی
لولو و مرجان نشود.
اون گوهر همون جوهر است که پنهان.
بله، خیلی بحث قشنگیه و نکات بدیعی رو حضرت علی اینجا انشالله امیدواریم که پی بگیریم. واقعا استاد روانشناسی فلسفی به نظر من نیاز امروزه حضرت استاد، مخصوصا بزرگان ما که در معرفت نفس خیلی کوشیدن.
خیلی.
ابن سینا، شیخ اشراق، حکیم ملا صدرا،
خود ابو علی سینا،
ابو علی سینا اش کردن. خیلی معلومه که اینا خیلی سیر و سلوک نفسانی داشتن. که این حقایق رو گشودن، امیدواریم که بتونیم بهتر استفاده کنیم. پس این خلوت نشینی در واقع با خود نشینیه، با نشستن که دیروز فهمیدی جان بودن با جانان نشینیه.
آره.
پس خلوت نشستن خیلی خوبه.
خیلی.
آره. بسیار خوب. هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی، دلداده کویت را جایی نظر افتاده است، کنجا نتواند رفت اندیشه دانایی. انشاءالله که خداوند به ما توفیق را بده و اندیشه دانایی دست پیدا کنیم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.